19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید در 11 شب از شهریور ماه، از هر جایی که همراه ما شدید و در هر شهری که در ایران به سر می برید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده ربودن 45 صلحبان سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان را بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنان از جمله درخواست کرد که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل متحد خارج شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل متحد دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 صلحبان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیتره در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت گرفت. دولت سودان روز سه‌شنبه امروز مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیحی نداده است، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفت افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه گفت دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی دست به این اقدام زده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بود، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. سازمان عفو بین الملل امروز اسنادی منتشر کرد که نشان دهنده پاکسازی قومی و مذهبی گسترده در شمال عراق توسط گروه خلافت اسلامی است. بر اساس این گزارش، نیروهای خلافت اسلامی به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده اقلیت‌های قومی و مذهبی در شمال عراق را کشته یا ربودند. بازمانده های قتل عام های این گروه برای عفو بین الملل توضیح دادند که چطور نیروهای داعش در منطقه سنجار مردان و پسران را دست جمعی سوار کامیون کرده به خارج روستا برده و به شکل جمعی یا فردی به قتل رساندند. عفو بین الملل می گوید حتی کودکان 12 ساله توسط نیروهای خلافت اسلامی اسیر و به ضرب گلوله کشته شدند. مسیحی های آشوری، شیعه های ترکمن، شیعه های شبک، ایزدی ها و اهل حق ها از جمله اقلیت هایی هستند که از قرن ها پیش در استان نینوا در شمال عراق زندگی می کردند. به گزارش سایت کلمه، آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت را باعث تضییع حقوق مردم خواند و اعلام کرد که بهانه احتمال استفاده نامطلوب برخی نمیتواند مجوز به گفته او چنین دخالت‌هایی شود. قبلا نیز آیت الله بیات زنجانی در فتوای اعلام کرده بود که سوء استفاده یک یا چند نفر مجوز ایجاد محدودیت در ارائه خدمات نمی شود. موضوع مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم و سرعت اینترنت تلفن‌های هوشمند در ایران در هفته‌های گذشته مورد اعتراض تعدادی از چهره‌های اصولگرا و روحانیون محافظه‌کار از جمله ناصر مکارم شیرازی قرار گرفته بود. دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صبح سه‌شنبه در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران درگذشت. امیر ناصر کاتوزیان در سال 1306 خورشیدی در تهران متولد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق تحصیل کرد و در سال 1339 به اخذ دکترای حقوق از این دانشکده نائل آمد. او بیش از 40 جلد کتاب تألیف کرده است که بیشتر آنها کتاب‌های آموزشی دانشگاهی هستند. او را پدر علم حقوق در ایران لقب دادند. دکتر ناصر کاتوزیان یکی از نویسندگان نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و میتونید اخبار رو با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا، مهدی چمران یک بار دیگر رئیس شورای شهر تهران شد.
حالا باید دید میتوانن نقش درست مرحله‌ای بازی کنن برای اینکه شهردار رو به چالش بکشن و برخی سیاست‌ها و رفتاراش رو کنترل کنن.
و واکنش‌ها به مخالفت برخی از مسئولان به آزاد بودن شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی در ایران. همراه ما بمونید تا دقایقی دیگه در ادامه مجله شانگاهی رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران که روز دوشنبه راهی بروکسل شده بود، دیدارش با همتای خود در اتحادیه اروپا رو مثبت ارزیابی کرد و راهی لوکزامبورگ شد. محمد جواد ظریف بعد به ایتالیا خواهد رفت تا با وزیر خارجه این کشور که حالا رئیس تازه دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا هم هست دیدار کنه. از هانا کاویانی بشنویم.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا ارزیابی از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ارائه نداد و سخنگوی خانم اشتون تنها به رادیو فردا گفت که این دیدار 3.5 ساعت در راستای مذاکرات هسته‌ای و برای برنامه‌ریزی دور آینده گفتگوها انجام شده است. اما محمد جواد ظریف ساعتی بعد پس از آنکه با همتای بلژیکی خود دیدار کرد، در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شد و اعلام کرد که گفتگوهای خوبی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و پس از این گفتگوها نسبت به دستیابی به توافق تا پایان مهلت توافقنامه ژنو که آذر ماه است خوشبین است. محمد جواد ظریف همچنین در این باره گفت که دستیابی به توافق احتیاج به اراده سیاسی دارد و نیاز به آگاهی برای رسیدگی به همه موضوعات دارد و مذاکره کنندگان نباید تنها به فکر رای دهندگان داخل کشورشان باشند.
It requires political will. It requires full awareness of the need to address the issues rather than simply domestic constituencies.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز دوشنبه در بروکسل افزوده است که با آمادگی و اراده سیاسی که او از طرف 5+1 می‌بیند، امیدوار است که در 3 ماه آینده مذاکرات به نتیجه برسد. اگرچه آقای ظریف به مشکلات در راه پیشرفت از جمله اضافه شدن اسامی بیشتری به فهرست تحریم‌های ایران در هفته گذشته توسط آمریکا اشاره کرده، اما می‌گوید ایران متعهد به دستیابی به پیشرفت است. ایران و گروه 5+1 آنطور که اعلام کردند قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی برگزار می‌شود، مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را ادامه دهند و تا آن زمان دیدارهای دو جانبه و چند جانبه‌ای در همین رابطه انجام خواهد شد. در همین راستا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران راهی پاریس می شود تا با همتای خود نیکولا دو ریویر درباره مذاکرات و نحوه ادامه آن گفتگو کند. اما سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اروپا تنها پیرامون گفتگوهای هسته‌ای نیست. او پس از بروکسل روز سه‌شنبه راهی لوکزامبورگ شد تا با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. این سفر پس از سفر ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ به ایران انجام می‌شود. مقصد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محمد جواد ظریف ایتالیا خواهد بود، سفری که به دعوت فدریکا موگرینی انجام می‌شود، وزیر خارجه‌ای که در روزهای گذشته به عنوان جانشین کاترین اشتون در اتحادیه اروپا برگزیده شده است. محمد جواد ظریف پیشتر در سال گذشته و زمانی که اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا بود، در میانه مذاکرات اتمی در ژنو سفری چند ساعته به روم داشت. آنطور که خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند، سفر 2 روزه محمد جواد ظریف به ایتالیا این بار شامل دیدار با مقام‌های واتیکان نیز خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید درباره دیدارهای مربوط به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز دوشنبه راهی بروکسل شد و بعد از اون راهی لوکزامبورگ و قرار هست که به ایتالیا بره. در این زمینه شما میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از گزارش که شنیدی دبای سفرهای رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، برگردیم به تهران و بشنویم آخرین اخبار مربوط به شورای شهر تهران رو. روز سه‌شنبه امروز انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران برگزار شد و مهدی چمران که سابقه ریاست بر شورای شهر دوم و سوم رو داره، به عنوان دومین رئیس شورای شهر چهارم تهران انتخاب شد. جزئیات رو از جواد کوروشی می‌شنویم.
رو روز سه‌شنبه پس از چند هفته بحث و جدل بر سر انتخابات شورای شهر و گمانه‌زنی‌ها بر سر اینکه چه کسی رئیس تازه شورای شهر تهران می‌شود، مهدی چمران رئیس دوره‌های دوم و سوم این شورا با 18 رأی بر رقیب خود احمد مسجد جامعی پیروز شد. احمد مسجد جامعی که سال گذشته تنها با یک رأی بیشتر بر مهدی چمران پیروز شده بود، در انتخابات روز سه‌شنبه تنها 13 رأی آورد. در رقابت مرتضی طلایی و احمد حکیمی پور بر سر کسب مقام نایب رئیسی هم مرتضی طلایی بر رقیب خود پیروز شد. بدین ترتیب هم صندلی ریاست و هم صندلی نایب رئیسی به دست جبهه مدافع اصولگرا در شورای شهر تهران افتاد. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نتیجه انتخابات شورای شهر تهران را اتفاق خوبی ارزیابی نمی کند.
به طور کلی اتفاق خوبی نیست. یعنی آقای مسجد جامعی و کلن اصلاح طلبانی که وارد شورای شهر شده بودن در انتخابات اخیر دوتا شکست خوردن. یکی اینکه نتوانستن شهردار خودشون بیاورن. وقتی شهردار خودشون نیومد و آقای قالیباف ابقا شد، مشخص شد که روند درونی شورای شهر بسیار به نفعشان نیست با توجه به اختلافات. بعد از مدتی با توجه به مانورهای قالیباف و یه مدار انفعال به اصطلاح مردم که معمولا بعد از انتخابات یه مدار سرد میشن و منتظر اقدامات میمانن، از دست دادن ریاست شورای شهر هم به نظر من پیام خوبی نیست. این شاید نیاز به این داره که اصلاح طلبا باید بشینن بازنگری کنن. از این که بتوانن اکثریت بشون تبدیل به اقلیت شدن. حالا باید میتوانن نقش درست مرحله‌ای بازی کنن برای اینکه شهردار رو به چالش بکشن و برخی سیاست ها و رفتاراش رو کنترل کنن. به نظر من این مشکل هم در دولت آقای روحانی هست یه مقدار، هم در شورای شهر تهران که بعد از یک پیروزی شوک آور در انتخابات پارسال در شوراها، همچنین در انتخابات ریاست جمهوری، شاهد یک رکودی هستیم و این رکود باید با بازنگری راه خودش باز کنه. صرفا با نقد طرف مقابل امکان پذیر نیست، بستگی به داشتن برنامه مشخص مرحله‌ای برای رسیدن به هدف داره. این اتفاق خوبی نیست، چون فضا رو به اصطلاح به ضرر اصلاحات بوروکراتیک در جامعه ایران پیش خواهد برد.
احمد مسجد جامعی رئیس کنونی شورای شهر در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه توجه رسانه‌ها به انتخابات شورای شهر تهران را نشان ارتقای جایگاه شورا خواند. برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه هیئت رئیسه شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی هم روبرو بود، از جمله اینکه علی صابری عضو روشندل شورای شهر دوشنبه شب پس از تصادف رانندگی راهی بیمارستان شده بود. البته هواداران ریاست احمد مسجد جامعی این تصادف را ساختگی خوانده بودند تا از پیروزی احمد مسجد جامعی جلوگیری شود. علی صابری خود اما با انتشار تکذیبیه‌ای این خبر را کذب خوانده و تاکید کرده بود که به مسجد جامعی رأی می‌دهد. گمان می‌رفت که ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر هم به خاطر فوت مادرش و احمد دنیا مالی عضو سوم شورا هم برای حضور در مراسم ترحیم مادر آقای قناعتی به عنوان نماینده شورا از شرکت در جلسه شورای شهر تهران باز مانند. اما نهایتاً هر سه نماینده شورای شهر خود را به نشست انتخاباتی رساندند و در رأی‌گیری شرکت داشتند. نشست انتخاباتی روز سه‌شنبه شورای شهر تهران دو بخش غیر علنی و علنی داشت. پیش از این گفته شده بود که انتخابات شورای شهر بدون حضور رسانه‌ها و غیر علنی برگزار می‌شود، اما مخالفت‌ها باعث نظارت نماینده رسانه‌ها بر انتخابات شورای شهر تهران شد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید از رادیو فردا.
امروز اگر توهین نباشد، آقای روحانی پرداختند به دوخت و دوز پالون و به موضوعاتی اشاره می‌کنند که مشکل اصلی و حیاتی مردم هم نیست. مگر شما نمایندگی آیفون 6 یا 7 و یا احیانا اینترنت را دارید که می‌پردازید به مشکل تلفن و نه آب و برق مردم؟ نیمی از جامعه ایران رو زنان تشکیل می‌دهند، اما یک کلمه از شما در پشتیبانی از خواستای آنها شنیده نشد. یک کلمه در حمایت و دفاع از وکلای دادگستری که مورد آزار و حبس قوه قضاییه ایجه شنیده نشد. بفرمایید با آن کلید که به دنیا نشان می‌دادید کدام قفل دری را باز کردید؟ آیا 15 ماه آینده هم به همین شکل پیش خواهد رفت؟ بزک نمیر بهار میاد خواهد بود؟
وضع اقتصادی مملکت در آشفته ترین حالت داره سپری میشه. من فکر میکنم آشفته تر است و خراب بودن از وضع اقتصادی مملکت، وضع فرهنگی باشه که به شدت از وضعیت اقتصادی آشفته تره و هر دوی اینها به هم مرتبطن. فقر فساد میاره، فساد فاجعه درست میکنه. من فکر میکنم بازار تهران در آشفته ترین حالت درست پنی میکنه و من فکر میکنم مملکت منتظر یک چرخه کوچیک باشه.
در رابطه با تورمی که آقای رومانی میفرمان ما 50% تورم ما تمیز کردیم، کدوم 50% چند شده؟ ببینیم گوشت ارزان شده، مرغ ارزان شده، تخم‌مرغ ارزان شده، برنج ارزان شده، شبیت بگه بالاخره این فلانجی سبزی خوردن ارزان شده.
آقای خامنه ای، شما چه جور رهبری هستی که نمیدونی علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد؟ از آقای روحانی میخوای که طرح مشکلات رو کش نده و اصلاحشون کنه؟ چرا در دوره قبل که همه داشتن از عواقب کارهای غیر عاقلانه آقای احمدی‌نژاد انتقاد میکردن نخواستی که مشکلات همون موقع اصلاح بشن؟ حالا دیگه نظرت به نظر انتخاب واقعی ملت نزدیک نیست؟ آقای خامنه‌ای چرا دست از بازی با لغات فتنه و فتنه‌گر بر نمیداری؟ فتنه رو خودت و بیت رهبری و سپاه رو وا کردن. همون معترضان که با آقای روحانی رأی دادن چرا نباید در دولت حضور داشته باشن؟ آقای خامنه‌ای شما صلاحیت رهبری نداری، زودتر استعفا بده برو قم بذار مردم یه نفسی بکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شانگاهی رادیو فردا رو با یه گزارش دیگه. آیت الله یوسف ثانی و بیات زنجانی از مرجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتای ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت رو تضییع حقوق مردم خوندند و اعلام کردند که احتمال استفاده نامطلوب برخی افراد نمیتونه مجوز چنین دخالت هایی باشه. جزئیات رو از محتوب بعیدی راد بشنویم.
محتوای اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد که جدیدترین آن مربوط است به اظهارات آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بیات زنجانی. این دو مرجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی در این باره گفتند سوء استفاده برخی افراد از اینترنت نباید مجوز ایجاد محدودیت در خدمات اینترنتی شود. آیت الله صافی گلپایگانی دیگر مرجع تقلید هم استفاده از فضای مجازی برای مقاصد مشروع و صحیح را بلا مانع دانسته است. همزمان غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران میگوید نباید ماهواره و اینترنت رها شود و فیسبوک و توییتر آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای حداد عادل دوشنبه شب گفت رها کردن این مسائل موجب تنش و تشنج فرهنگی در کشور خواهد شد. دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی هم بر لزوم رعایت الگوی ایرانی اسلامی برای تدوین نظام جامع فضای مجازی تاکید کرده است. وزارت ارتباطات ایران به تازگی مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم را به دو شرکت همراه اول و ایرانسل داده. با این حال محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی تاکید کرده و گفته در ارائه خدمات ارتباطی و فناوری جدید به قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی متعهد است. این اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنش است به صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی از مرجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت هماکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. او سه روز پیش هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات را یکی از تصمیمات دولت عنوان کرد که در نتیجه آن سرعت اینترنت بیشتر خواهد شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شورای عالی مجازی، و کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی همگی نهادهایی هستند که همکنون بر فیلترینگ و فعالیت‌های اینترنتی در ایران نظارت دارند. فریدام هاوس، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، مهر ماه سال پیش اعلام کرد بررسی وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در جایگاه آخر قرار دارد.
گزارش مهتاب ولی راد رو شنیدید. یک مقام مسئول وزارت بهداشت گفته وضعیت سلامت ایرانیان چندان رضایت بخش نیست و به گفته او تغذیه نامناسب، نوسان فشار خون، کلسترول بالا و چاقی مهمترین عوامل به خطر افتادن سلامت ایرانیان هست. موضوع نگران کننده دیگه به گفته او کاهش میانگین قد ایرانیان هست که به دلیل کمبود برخی ویتامین ها به خصوص ویتامین دی و کلسیم اتفاق افتاده. مصرف نکردن لبنیات و به خصوص شیر مهمترین دلیل فقر کلسیم و ویتامین دی بین شهروندان ایرانی عنوان شده. از بنیامین سعد بشنویم.
آمارها در بررسی سلامت شهروندان ایرانی از وضعیتی نگران کننده حکایت می کند. این خبر را روز دوشنبه خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر کرد. علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، روز یک شنبه در نشست رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که 19 میلیون تن در ایران دچار بیماری فشار خون، 15 میلیون نفر دارای کلسترول بالا و 7 میلیون تن نیز از انواع دیابت یا همان بیماری قند رنج می‌برند. او در این حال گفت که نظام سلامت در ایران 3000 پزشک کم دارد و از نظر تعداد کارورزان و بهورزان نیز دارای کمبودهایی است. وزارت بهداشت ایران به تازگی 10 عامل خطرساز سلامتی در ایران را عنوان کرده است. رژیم غذایی نامناسب، نوسان فشار خون و توده بدنی 3 عامل اصلی خطر برای سلامتی در ایران عنوان شده است. به طوری که بر اساس آمار وزارت بهداشت، در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت ایران غذای نامناسب مصرف می کنند. تحرک ناکافی، مصرف سیگار، دیابت یا همان بیماری قند، آلودگی هوا، کلسترول بالا از دیگر عوامل خطر برای سلامت به شمار می روند. به گفته علی اکبر سیاری، تقویت برنامه پزشک خانواده در روستاها و بهبود وضعیت خانه های بهداشت در شهرها در دستور کار وزارت بهداشت است. معاون وزیر بهداشت ایران همچنین به کوتاه شدن میانگین قد ایرانیان اشاره کرده است و گفته که از کوتاهی قد به عنوان بی‌عدالتی و گرسنگی تعبیر می شود. بنابراین باید اقدام‌های لازم را در این زمینه انجام دهیم. این در شرایطی است که بنابر آمارهای وزارت بهداشت ایران، موضوع کوتاهی میانگین قد در استان سیستان و بلوچستان ایران بیش از سایر نقاط محسوس است.
و بشنویم در مورد 11 شهریور ماه، امروز که 10 سال مرگ دلکش خواننده‌ای هست که از نوجوانی به ترانه‌خوانی گرایش پیدا کرد. درباره شخصیت و جایگاه هنری دلکش همکارم شهرام میریان با سیما بینا خواننده دیگه گفتگو کرده.
آتشی ز کاروان جدا مانده، این نشان ز کاروان به جا مانده، یک جهان شرار تنها مانده در میان صحرا، به درد خود سوزه به سوز خود سازه.
یازدهم شهریور ماه سالمرگ خانم دلکش است. من در خدمت خانم سیما بینا، چهره آشنای موسیقی هستم. خانم سیما بینا، شما چه خاطره ای از خانم دلکش داری؟
خاطراتم برمیگرده به دوران کودکی. یکی از مشوقین من خانم دلکش بودن و این تواضع و مهربانیشون همچنان در ذهن من و دل من باقی موند تا امروز.
خب این از دوران کودکی بود که اشاره کردین. بعدها خانم دلکش رو چگونه دیدید و چگونه یافتید؟
بعدها یکی از شخصیت‌های خیلی خوب موسیقی ما و تصنیف‌خوانی، به خصوص کارهای خیلی زیادی که از آهنگسازا و اساتید معتبر مملکت ما داشتن به خوبی اجرا کردن، یک صدای پرحجم، خیلی گیرا، تحریرهای مخصوص خودشون و اینکه کلام رو به خصوص خیلی زیبا و مشخص بیان می‌کردن خانم دلکش. و همیشه یادم میاد که خیلی مردمی بود شخصیت آوازیشون و احساس مسئولیت نسبت به اون تصنیفی که باید اجرا می‌کردن اینو داشتن، صدای خیلی مطبوع و گیرا و بی‌رقیبی داشتن، گرچه رقیب‌هایی خواستن داشته باشن تقلید بکنن صدای خانم دلکشو، اما خیلی اون کاراکتر و اون آنی که در یک صدا هست، طرز بیان، تون صدا، اینها نمیتونه تقلید بشه.
خانم سیما بینا، آخرین باری که خانم دلکش رو دیدین در کجا دیدید و اصولاً خاطره ای از آخرین دیدار داری؟
آخرین دیدارشون البته کنسرتی بود که در اروپا و امریکا داشتن و من این کنسرت رو شانس داشتم که ببینم، دستگلی هدیهشون بکنم. با وجودی که با عصا اومدن روی صحنه و این تصویر توی ذهن من نقش بسته، وقتی که آواز میخوندن گرچه با یک صدای بمتر ولی انقدر درست بود، خیلی جالب بود برای من.
اول سلام از میکنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی است که با آهنگای من تجدید خاطرات میکنم. من با شما جوان بودم و با شما پیر شدم و افتخار میکنم امشب در جمع شما هستم.
مناسبت سالمرگ دلکش این گفتگو رو شنیدید. همکارم شهرام میریان گفتگو کرده بود با سیما بینا، خواننده مشهور و سرشناس ایرانی. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با آخرین و داغ‌ترین خبر ورزشی مربوط به ایران و آمریکا. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در برابر آمریکا در مسابقات قهرمانی جهانی موفق به یک برد دوم شد. همکارم فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا با ما هست. آقای غریب، ست اول دوم چطور بود؟
ست اول دوم رو ایران خیلی خوب شروع کرد. من باید بگم که آمریکا 3 طلای المپیک رو در کارنامه داره، یکی از قدرت‌های درجه اول والیبال جهان. بازیکنان ایران ست های اول و دوم رو 25-23 و 25-19 با قدرت به سود خودشون به پایان بردن.
ست های بعد چطور بود؟ اگه 3-0 می شدن می بردن؟
3-0 می شدن کار تموم شد، اما قدر این موقعیت رو ندونستن بازیکنان ایران. ست های سوم و چهارم رو 19-25 و 18-25 واگذار کردن، سرنوشت کار به ست پنجم کشیده شد.
ولی آخرین ست تقریبا شونه به شونه بازی ادامه داشت، هر دو تیم با هم 15 امتیازی شدن. خیلی نفسگیر جلو می رفت آخرین لحظه.
نفسگیر بود کاملا، درست خانم اسدی، پا به پای هم جلو اومدند تا امتیاز 15، اما این ایرانی ها بودن که تونستن 17-15 ببرن و واقعا دومی پیروزیشون رو بعد از برد مقابل ایتالیا جشن بگیرن. باید حتما خانم اسدی اسم سعید معروف، پاسور تیم ملی ایران رو، تیم ملی والیبال ایران رو بگم به طور خاص، که در ست پنجم مخصوصا باعث شد که تیم ایران به بازی برگرده و یکی از یعنی تاثیرگذارترین مهره ایران تو بازی مقابل آمریکا بود.
بعد از اون دیگه چه کسانی مهره های خیلی سرنوشت سازی بودن توی این بازی؟
میتونم به فرهاد ظریف اشاره کنم، امیر غفور، محمد موسوی، میرزا جانپور، عادل غلامی، بچه ها خوب بودند. اما سعید معروف همونجور که گفتم یه چیز دیگه بود که تونست واقعا باعث بشه که روحیه از دست رفته ایران که سوم و چهارم، ستای سوم و چهارم واگذار کرده بودند، در ست پنجم برگرده به بازی و یه پیروزی با ارزش نصیب تیم ملی والیبال ایران بشه.
بازی‌های بعدی چی هست آقای غریب؟
بازی‌های بعدی فردا استراحت می‌کنند و پس فردا اینجوری که من جدول رو می‌بینم باید با بلژیک بازی کنند و روز شنبه هم با پورتوریکو بازی دارند. الانم بلژیک و پورتوریکو مشغول مسابقه هستن، بعدش هم ایتالیا و فرانسه.
که ما باز هم در بخش‌های آینده، در روزهای آینده این بازی والیبال رو پوشش خواهیم داد. خیلی متشکرم از شما فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا با ما بود. همچنان همراه رادیو فردا باشید تا دقایقی دیگه برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه و از اون هم خبرهای تازه رو خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:30 در تهران هست و ما سلام میکنیم یک بار دیگه به شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و امیدوار هستیم همچنان بتونید با ما بمونید. از این برنامه زنده 15 دقیقه باقی مونده و شما در ادامه میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. سعی بزنیم به خبرهای تازه. ابتدا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق اعلام کرده است که بخشی از شاهراه شمالی این کشور را از گروه خلافت اسلامی پس گرفته است. این شاهراه از 3 ماه پیش در کنترل نیروهای این گروه بوده. نیروهای عراقی همراه با پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه روز دوشنبه شهر سلیمان بیگ، یکی از پایگاه‌های مهم گروه خلافت اسلامی را در شمال عراق تصرف کرده بودند. یک فرمانده پیشمرگه‌های کرد از کمک‌های مؤثر ایران در این عملیات سخن گفته است. روز یک شنبه نیز با حمایت هوایی آمریکا محاصره 2 ماهه شهر امرالی شکسته شد و دیروز کامیون‌های عراقی حامل مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه وارد این شهر شدند. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده مسئولیت ربودن 45 صلحبان سازمان ملل را در اتفاقات جولان بر عهده گرفته و در ازای آزادی آنها از جمله خواسته است که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل خارج شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 صلحبان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیطره در ارتفاعات جولان بین لبنان و اسرائیل به اسارت گرفت. دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در خارتوم تعطیل کرد و به واسطه فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داده که ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیحی نداده است، اما یک مقام سودانی که نامش را فاش نکرده به خبرگزاری فرانسه گفته است که افزایش فعالیت‌های مرکزی فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده است. یک تحلیلگر سودانی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان دست به این اقدام زده. بر اساس این گزارش روابط بسیار نزدیک تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بوده، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آیت الله علی محمد دستخیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به آنچه تخلف‌ها از سال 84 تا سال 92 در شیراز خوانده اعلام کرد که در 16مین اجلاس این مجلس شرکت نمی‌کند. اشاره آیت الله دستخیب متوجه اقدامات سپاه، بسیج و اطلاعات و نیروهای لباس شخصی علیه او در شیراز است. 16مین اجلاس رسمی مجلس خبرگان از صبح سه‌شنبه آغاز به کار کرد. آیت الله دستخیب بارها به رفتار حکومت جمهوری اسلامی در قبال معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعتراض کرده و خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه عملیات علیه گروه الشباب در سومالی انجام داده و در حال بررسی نتایج آن است. به گفته مقام‌های محلی سومالی، این حمله هوایی به یک گردهمایی گروه الشباب مرتبط با القاعده صورت گرفته که مختار علی زبیر رهبر این گروه نیز در آن حضور داشته. آمریکا نام علی زبیر را در فهرست خطرناک‌ترین تروریست‌های جهان جای داده و برای دستگیری او $7 میلیون جایزه تعیین کرده است. و تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی آمریکا را 3-2 شکست داد. این مسابقات در لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود بر ایتالیا پیروز شده بود. به گزارش رسانه های ایران، تیم ایران در این دوره از رقابت های والیبال مردان جهان در گروه د با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو همگروه است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست که همچنان هم ادامه داره. ممکنه شما در طول هفته که گذشت سوالات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما مطرح کرده باشید، چه از راه ایمیل، چه تلفن پیامگیر، چه اس ام اس. در این برنامه جان خاکزاد به همین موضوع میپردازه و تا جایی که امکانش هست به سوالات شما جواب میده. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه امروز در غیاب همکارم آزاده توکلی، من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، برنامه رو اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
با سلام، اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که رادیو فردا من حدود یک هفته هست که به سختی میتونم گوش کنم از طریق اینترنت و از طریق سایت هم که وقتی میخوام گوش کنم لینک پخش زنده رو که وارد میکنم اصلا هیچی پخش نمیکنه. فایلایی هم که مربوط به ریل آدیو و فایل اینترنتی مخصوص کامپیوتر رو هم که پلی میکنم اصلا نمیتونم به نحوه خوب و مطلوبی از رادیو فردا استفاده کنم. خواهش میکنم یک کسی دیگه بکنید. واقعا من یه هفته هست که دارم رنج میکشم اینجا. ممنون میشم اگه لطف کنید و درخواست من توجه کنید. ممنون، خدا نگهدار.
دوست عزیز، چندی پیش به مدت چند ساعت اشکالی در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمد که همکارانم در وبسایت و بخش فنی مشکل رو حل کردن و در حال حاضر صدای ما به راحتی از وبسایت ما با کلیک روی پخش زنده قابل شنیدن است و با کیفیت مطلوب. با سپاس از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفته اید. در اینجا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با پیام شنونده قبل بی ارتباط نیست.
بعد سلام به همکاران خوبتان. این مورد متوسط خوب شد، یه خورده درست شده کم، ولی درستش کنین، خواهش میکنم درستش کنین، اصلا یا تغییرش بدین یا قلیش کنین، روزای هم بگیره. خیلی ممنون از امیدی خوزستان.
سپاسگزاریم که شما از بهبود کیفیت پخش صدای ما روی موج متوسط خبر دادید و از ما خواستید که باز هم کیفیت پخش صدا از این موج رو بهبود بخشیم. دوست عزیز، از شما و همه دوستانی که از پخش صدای رادیو فردا روی امواج رادیویی گله دارند تقاضا میکنیم چندی صبر و تحمل داشته باشید تا ما به زودی از امواج زمستانی رادیو استفاده کنیم. امیدواریم که کیفیت پخش صدای ما با استفاده از امواج زمستانی بهتر شود. از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس میگیرید و به صدای ما گوش میکنید متشکریم. و ما در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که از مشاهدات خود در خیابانهای تهران میگوید.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابانهای شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شدیم در خیابون‌های جنوب شهر افرادی هستند که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرج نهارشان و امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروتها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه جریان حکومتش رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری، تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروتها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر و ارتضاش تهران.
دوستان، نظر این شنونده رو شنیدیم و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که دیدگاه خودش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
با احترام آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، پاسداران، بسیجیان، خواهش میکنم به رادیو فردا به عنوان قلب ملت ایران گوش بدین. هرچی که حرف در دل ما و در ذهن ما هست از طریق رادیو فردا ما میگیم. شما میتونین بهترین قضاوت بکنین که موقعیت خودتونو در قلب مردم ایران پیدا کنین، با شنیدن به پیام‌های مردم و با اعتراضاتی که مرتب و مکرر داره میشه گوش کنین.
با سپاس از این شنونده به سراغ یک شنونده می‌رویم که سوالی رو با ما در میان گذاشته و از ما پرسیده.
ببخشید من یه سوالی داشتم، اسم آقای فریدون زرنگار چطور شد جواد کوروشی شد؟ همین توضیح رو بر من بدین، ممنون میشم.
بهتر که دوستان خود جواد کوروشی که همکنون در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست به سوال شما پاسخ بده.
سلام به تو جان و شنوندگان تیزبین رادیو فردا که این جزئیات رو به دقت دنبال میکنن. در هر حال انتخاب نام رادیویی برای من به اسم فریدون زرنگار برمیگرده به سال 98 یا 77 شمسی، زمانی که دعوت به کار شدم برای رادیو آزادی. در اون موقع
بخش فارسی رادیو آزادی
که به عنوان بخش فارسی رادیو آزادی معروف شد پیش از رادیو فردا. در اون موقع راستش یک اسم مستعار انتخاب کردم، منتها در طول این 16 سال و در این مدت تمام به اسم فریدون زرنگار. منتها الان باید به این نکته اشاره کنم که این بار اول نیست که من اسم واقعیمو میگم. در سالهای قبل به ویژه هنگام برگزاری برنامه‌های نوروز من همیشه با اسم خودم شرکت میکردم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که این تغییر رو یک روز باید انجام بدم و از اول شهریور امسال تصمیم به این کار گرفت.
خب دوستان پس متوجه شدید که فریدون زرنگار چرا شد جواد کوروشی. در حقیقت جواد کوروشی که فریدون زرنگار شده بود به نام اصلی خودش بازگشت پس از 16 سال کار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رادیو فردا که جزئی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، بخش فارسی اونه. سپاسگزارم جواد که به استودیو آمدی و این توضیحات رو در اختیار شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا دادی.
صدای شما، صدای فرداست.
خب در اینجا میپردازیم به ایمیل ها و پیامک هایی که برای ما ارسال کرده اید. شنونده گرامی رومینا در ایمیلی که به برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده از طریق آدرس صدا@radiofarda.com ضمن لطف به برنامه صدای شما صدای فردا میگوید تمام برنامه های رادیو فردا از صبحانه با خبر گرفته تا مجله نیمه شب و مجله هفتگی رو گوش میکنم و کیفیت صدا هم خوب است. این شنونده میگوید من تعجب میکنم چرا برخی از شنوندگان از کیفیت صدای رادیو فردا گله دارن. دوست عزیز با سپاس از شما، ولی شما در ایمیلتون اشاره نکردید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از امواج رادیویی، موج کوتاه یا متوسط، از طریق اینترنت یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه یا ماهواره. لطف کنید در تماس بعدی مشخص کنید از چه راهی به رادیو فردا گوش می‌کنید تا ما هم بتونیم که شنوندگانمون رو راهنمایی کنیم. به لحظات پایانی برنامه صدای شما صدای فردا می‌رسیم. اجازه بدید پیش از پایان برنامه به صدای این شنونده گوش کنیم.
واقعا دست مریضات میگم به برنامه‌تون، همه آیتمی تو برنامه‌تون دارین. انشالله که رادیوتون تو ایران با همین عوامل شروع به کار کنه. پاکشی از چهرمهین اصفهان.
پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420603 874-150. و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com.